با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب سفنیا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در آیات 1-3 در این فصل قبل از اینکه داوری نهایی خود را آغاز کند، برای آخرین بار به مردم هشدار می‌دهد که به سوی خداوند بازگشت نموده، به راستی عمل کرده و در حضور خدا فروتن شوند تا از غضب خدا در روز داوری حفظ شوند. اکنون در آیات بعدی، بعد از سفنیا فصل 2 آیه 4 الی سفنیا فصل 3 آیه 8، به بخش دیگری در این کتاب می رسیم که در ارتباط با داوری ملت‌های دنیا می باشد. این متن آشکار می کند که خدا همه ملت‌های روی زمین را داوری می کند. خدای کتاب مقدس فقط یک خدای محلی و محدود به یک قوم یا یک سرزمین نمی باشد. او خدایی نیست که بتوان در گوشه‌ای نگه داشت. او خدای ملی و محلی نیست. یکی از اشتباهات بزرگ مسیحیان غربی این بوده است که تلاش کردند زمانی که به قوم‌های گوناگون دنیا بشارت انجیل را می دادند، به آنها فرهنگ محلی خود را نیز معرفی کرده و از ایشان بخواهند که مانند کشورهای غربی زندگی کنند و فرهنگ آنان را بپذیرند. این یک روش کاملا غلط بوده و کلام خدا چنین نگفته است. مسیحیت یک ایمان غربی نبوده و نیست، بلکه ایمانی برای تمام بشریت در دنیا می باشد. مردمان گوناگون و متفاوتی بر روی زمین زندگی می کنند و همگی آنان افرادی هستند که عیسی مسیح برای آنها مرد. کار اصلی ما این است که پیام انجیل را به آنان اعلام کرده و کلام خدا را با ایشان در میان بگذاریم و به آنها اجازه دهیم که با فرهنگ و رسوم خود به عنوان مسیحی زندگی کنند. کشورهای اروپایی مسیحی زمانی دور از خدا و بت‌پرست بودند و تمدنی نداشتند. وقتی پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح به آنان اعلام شد، تحولات زیادی در زندگی آنها به وجود آمد. مبشرین و ایمانداران کلیسای اولیه که از سرزمین اسرائیل، ترکیه و جنوب اروپا به قسمت‌های دیگر اروپا یا کشورهای شرقی رفتند، هیچگاه تلاش نکردند که مردم آن مناطق را مجبور کنند که مانند ایشان شوند. تاریخ نشان داده است که این مبشرین اولیه به هر ملتی که پیام انجیل را رساندند، اجازه دادند که آنها تمدن خودشان را بسازند. خدای کتاب مقدس خدای این جهان هستی است. او خالق جهان و بشریت می باشد و او نجات دهنده و آزاد کننده بشریت نیز است. دقت کنید که او می‌خواهد تمام ملت‌های دنیا را داوری کند و نه فقط قوم خودش را. او همه ملت‌ها را به خاطر گناهانشان داوری و مجازات می‌کند. خدا معیارها و استانداردهای مشخصی را تعیین کرده که در سطح جهانی کاربرد دارد. آنها در 10 فرمانی که خدا به موسی داده نوشته شدند. همه ملت‌های دنیا درکی در مورد خوب و بد دارند. مبشری که مدتی را در میان قبیله‌ای آدمخوار فعالیت کرده بود تا به عیسی مسیح ایمان آورند، به من می گفت که حتی این قبیله وحشی نیز درکی بالا در مورد صداقت و درستی داشتند. به عنوان مثال می توانستید کیف خود را در میان دهکده آنان بگذارید و به مدت 1 هفته آنجا را ترک کنید و انگامی که باز می گشتید می توانستید اطمینان داشته باشید که هیچ کس آن کیف را حتی لمس نکرده بود. چنین درک و فهمی در ارتباط با صداقت و درستی را امروزه حتی در کشورهای پیشرفته و به اصطلاح متمدن دنیا نیز نمیتوان مشاهده نمود. خانمی برایم تعریف میکرد در اداره‌ای کیفش را برای چند لحظه روی یک صندلی جا گذاشته بود و وقتی بازگشت که آن را بردارد، هیچ اثری از آن نبود و البته دوز در یک کشور پیشرفته اقدام به چنین کاری کرده بود. آشکار است که معیارها ممکن است تغییر کنند و گوناگون باشند. ولی خدا برای همه ملت‌های دنیا معیارهای مشخصی را معین کرده است. می توانید آنها را در تمام سرزمین‌های دنیا پیدا کنید. هیچ کشوری نمی تواند خود را واقعاً متمدن بداند اگر به این معیارهای خدا بی توجهی کرده و آنها را نپذیرد. اما وقتی ملتی از خدای زنده و حقیقی دور شوند، به پست‌ترین سطح بت‌پرستی و گمراهی سقوط می‌کنند و به جایی می‌رسند که خدا ایشان را به حال خودشان واگذار می‌کند. اکنون بخش داوری ملت‌ها در آیات بعدی شروع می‌شود. در صفحه فصل دعایی 4 می‌خوانیم: شهرهای غزه، اشقلون، اشدود و اقران ریشه‌کن و ویران خواهند شد. در اینجا 4 شهر فلسطینی نام برده شدند که داوری خواهند شد. شاید فردی بپرسد چرا او شهر جاد را نام نمی برد؟ آنجا یک مکان معروف بود. در آن زمان شهر جاد هنوز تحت تسلط حکومت جنوبی یهودا بود. 4 شهری که نام برده شدند عبارتند از غزه، اشقلون، اشدود و اقران. این شهرها ویران خواهند شد. جالب است که امروزه نیز شهر غزه متروکه و اشقلون شهر ویران است. محلی به نام شهر اشقلون وجود دارد ولی در محل ویرانه‌های شهر قدیمی ساخته نشده است. شهری قدیمی در کنار دریا بود. به آنجا رفتم و ویرانه‌های معبد داگون را در آنجا دیدم. شهر اشدود هنگام ظهر از بین رفت. در آن سرزمین مردم معمولاً هنگام ظهر استراحت می کنند. در بسیاری از سرزمین‌های جنوبی به علت شدت گرما در ساعت 12 الی 2 بعد از ظهر اکثر مغازه‌ها یا دیگر مراکز عمومی تعطیل می باشند. در این اماکن ممکن است شب هنگام به راحتی فروشگاه‌هایی را پیدا کنید که هنوز باز بوده و به خرید و فروش مشغولند، ولی ظهر هنگام به علت گرمای شدید خورشید افراد کمی را در کوچه‌ها و خیابان‌ها مشاهده می‌کنید. اشدود نیز شهری در منطقه گرم بود، با اینکه در کنار دریا واقع شده بود، ولی با این وجود هوای آنجا بسیار گرم بود. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، صفنیا گفته است که این شهر در هنگام ظهر از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر، دشمن آنان را در این زمان غافلگیر خواهد نمود. شهر اشدود کاملا از بین رفت و با خاک یکسان شد. امروز آن منطقه تحت اختیار کشور اسرائیل است و ساختمان‌هایی در آنجا ساختند و یک پالایشگاه نفت و بندری نیز در آنجا ساخته شده است. یکی از بندرهای اصلی اسرائیل اکنون در شهر اشدود قرار دارد، اما در آن زمان این شهر به طور کلی نابود شد. هیچ اثری از ویرانه‌های آن باقی نمانده است. شهر اقران نیز کاملا از بین رفت، همان طوری که صفنیا پیشگویی کرده بود. در صفنیا فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: وای بر شما ای فلسطینی هایی که در ساحل دریا و در سرزمین کنعان زندگی می کنید، زیرا شما هم داوری خواهید شد. خداوند شما را به هلاکت خواهد رساند و حتی یک نفر از شما هم باقی نخواهد ماند. تمام این سرزمین ها در سواحل دریا بودند و به ساکنین این مناطق هشدار داده می شدند. در اینجا به مردمی اشاره شده که از جزیره کریت به این سواحل آمده بودند. این افراد فلسطینی بودند. کلمه فلسطین از کلمه عبری می آید که به معنای مهاجر است. آنها اقوامی بودند که به این سرزمین مهاجرت کرده بودند. اگر بخواهیم بدون تعصب و دشمنی به این موضوع توجه کنیم، در اینجا پاسخی خواهیم یافت که برای کسانی که می پرسند اسرائیل چه حقی دارد که فلسطینی ها را از سرزمین خود بیرون کند؟ این سرزمین در واقع متعلق به فلسطینی ها نبود و سرزمین بومی آنان به شمار نمی رود. اسرائیلیان مدت ها قبل از فلسطینی ها در آنجا زندگی می کردند. ابراهیم، اسحاق و یعقوب و نسل‌های بعدی آنان نیز در آن سرزمین ساکن بودند و سپس مجبور شدند به سرزمین مصر بروند. در این میان فلسطینی‌ها به آن کشور آمدند. فلسطینی‌ها مهاجرینی بودند که از سرزمین‌های اطراف به آنجا آمدند. کسانی که در سرزمین کنعان می‌باشند داوری خواهند شد و حتی یک نفر از شما هم باقی نخواهد ماند. خداوند می‌گوید که آنان را هلاک خواهد ساخت و امروز در واقع هیچ کنعانی یا فلسطینی اصیلی وجود ندارد. مردم این مناطق فقط مهاجرانی هستند که از مناطق گوناگون به آنجا آمده و دارای قومیت مشخصی نمی باشند. این یک واقعیت اثبات شدنی است. در صفنیا فصل 2 آیه 6 می خوانیم: زمینهای ساحلی شما مکانی برای شبانان و آغل گوسفندان خواهد شد. آنچه در این آیه گفته شده حدود 2000 سال پیش اتفاق افتاد. صفنیا فصل 2 آیه 7 می گوید: بازماندگان قبیله یهودا سرزمین شما را اشغال کرده گله های خود را در آنجا خواهند چرانید و خود در خانه های اشغلون خواهند خوابید، زیرا خداوند با مهربانی از قوم خود یاد نموده خوشبختی آنان را باز خواهد گردانید. این وعده خدا به قومش است که آنان را از اسارت باز خواهد گردانید تا سرزمین فلسطین را تصاحب کنند که در واقع منطقه‌ای بود که خدا به ابراهیم داده بود. با اینکه امروزه مردم اسرائیل در آن سرزمین زندگی می کنند و به نظر می رسد که این پیشگویی اکنون به انجام رسیده است، ولی من فکر نمی کنم که آنچه امروزه در سرزمین اسرائیل می بینیم به معنای به انجام رسیدن این نبوت در زمان حاضر است. چون ایمان دارم که مردم اسرائیل دوباره از سرزمینشان بیرون رانده می شوند قبل از اینکه در نهایت تحت هدایت خدا به آنجا بازگردند. اکنون از غرب به شرق می رویم. یعنی به اقوامی که همسایه های شرقی قوم یهودا بودند. در صفنیا فصل 2 آیه 8 الی 9 می خوانیم: طعنه های مردم موآب و عمون را شنیدم که قوم مرا مسخره نموده تهدید به اشغال سرزمین می کنند. بنابراین خداوند قادر متعال خدای اسرائیل می فرماید: به حیات خود قسم، موآب و عمون مثل صدوم و عموره از بین خواهند رفت و به محلی از خارها، گودالهای نمک و ویرانه ابدی تبدیل خواهد شد و بازماندگان قوم من آنها را غارت نموده سرزمین‌هایشان را تصرف خواهند کرد. من تا کنون در طول زندگیم از کشورهای متفاوت دیدن کردم و بایستی بگویم که در میان کشورهای مدرنی که دیدم کشور اردن فقیرتر از بقیه می باشد. زمانی در این سرزمین موآبیان و امونیان زندگی می کردند. پایتخت مدرن اردن شهر عمان نام دارد. سرزمینی ویرانه تر از این سرزمین نخواهید یافت. تمام نبوت‌های مربوط به این سرزمین در گذشته به انجام رسیدند. صفنیا فصل 2 آیه 10 میگوید: آنها مزد غرور خود را دریافت خواهند کرد، زیرا به قوم خداوند قادر متعال اهانت نموده ایشان را مسخره کردند. آنها به علت غرورشان داوری و مجازات شدند و می دانید که غرور همان گناه شریر بود که در ابتدا به آن آلوده شد. در صفنیا فصل 2 آیه 11 می خوانیم: خداوند بلاهای هولناکی بر سرشان خواهد آورد. او تمام خدایان جهان را به تباهی خواهد کشانید و آنگاه همه اقوام در سرزمین‌های خود او را عبادت خواهند نمود. خدا می خواهد ملت‌های دنیا را داوری کند، زیرا ایشان به او بی‌توجهی کرده و او را نپذیرفتند. در نامه به رومیان فصل 1 آیه 21 الی 23 چنین نوشته شده است: بلی، درست است که مردم این حقایق را می دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مخشوش شده است. خود را به دور از خدا دانا و خردمند می‌پندارند، اما همگی نادان و بی‌خرد شدند. آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان می‌سازند و آنها را می‌پرستند. خدا به این دلیل ایشان را داوری و مجازات خواهد نمود. در سفنیا فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: ای حبشی‌ها، شما هم به شمشیر او کشته خواهید شد. حبشه در آفریقا است و این سرزمین امروز اتیوپی نیز نامیده می‌شود. دقت می‌کنید که این یک داوری جهانی است. در سفنیا فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: خداوند قدرت خود را به ضد آشور به کار خواهد برد و پایتخت بزرگ آن نینوا را ویران نموده به بیابانی خشک مبدل خواهد کرد. خداوند قدرت خود را به ضد آشور به کار خواهد برد. اتیوپی در جنوب قرار دارد و اکنون به سمت شمال حرکت کرده و حکومت آشور نیز داوری خواهد شد. در روزگار صفنیا آشور به عنوان قدرتی بزرگ به شمار می آمد و پایتخت بزرگ آن نینوا را ویران نموده به بیابان خشک مبدل خواهد کرد. وضعیت نینوا امروز همین طور است. شهر مدرن موسل در کنار رودخانه دجله در طرف دیگر شهر نینوای قدیمی ساخته شده است. هنوز هم نینوا و تمام مناطق اطراف آن خشک و ویران می باشند. در صفنیا فصل 2 آیه 14 می خوانیم: آن شهر چراگاه گوسفندان خواهد شد و انواع حیوانات وحشی در آن جای خواهند گرفت. خفاش ها و جغت ها در میان ویرانه هایش لانه می کنند و صدایشان از پنجره های خانه های متروک شنیده می شود. در آستانه خانه ها زباله جمع می شود و روکش زیبای ستونهای شهر که از چوب سرو بود از بین می رود. به عبارت دیگر ساختمانهای آنها متروک و ویران خواهد شد. در صفنیا فصل 2 آیه 15 می خوانیم: این شهر مستحکم که چنان در امنیت بود که با خود می گفت در تمام دنیا شهری مثل من وجود ندارد، ویران شده لانه حیوانات خواهد گردید. هر که از آنجا بگذرد سر خود را از بهت و حیرت تکان خواهد داد. خواهند گفت چرا چنین شده است؟ فکر می‌کردم آشور ملت قدرتمندی است و نینوا شهر بزرگی بود. نگاه کنید به چه وضعیتی دچار شده است. مردم با حیرت و افسوس به ویرانه‌های این شهر بزرگ نگاه می‌کنند. مردم سر خود را تکان داده و کاملاً از آنچه به علت داوری خدا بر سر ملت‌های دنیا آمده است، متعجب و شگفت زده هستند. خدا ملت‌های دنیا را در ایام گذشته داوری کرده است و امروز نیز ملت‌ها را داوری می‌کند. خداوند عیسی مسیح می‌گوید که او ملت‌ها و همه انسان‌ها را در آینده داوری خواهد نمود. همونطوری که در کتاب حبقوق دیدیم، خدا به شیوهی که آن پیامبر هرگز نمیتوانست تصور کند، داوری کرده بود. خدا امروزه نیز در میان ملتهای دنیا در حال حرکت و فعالیت است. او آنها را در گذشته داوری نمود و در آینده نیز داوری خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب صفنیا به پایان میرسد، و اکنون به بررسی فصل 3 یعنی فصل آخر این کتاب توجه بفرمایید. کتاب صفنیا فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از داوری زمین و همه ملت‌ها. تمام داوری‌های خدا به پایان رسیده و ملکوت خدا برقرار شده است. 8 آیه ابتدایی این فصل مربوط به بخشی است که در فصل گذشته شروع شده و در مورد داوری زمین و ملت‌های دنیا می باشد. تا کنون ممکن است از شنیدن آنچه صفنیا درباره داوری شدید و سخت خدا بر قومش در دنیا گفته است خسته شده اید. شاید بتوان گفت که این سخنان شدیدترین سخنانی در کتاب مقدس می باشند که در ارتباط با داوری گفته شدند. اگر سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 را شنیده باشید، اگر آن متن در انجیل متی را با آنچه در کتاب صفنیا گفته شده را بخوانید، مشاهده می کنید که سخنان خداوند عیسی مسیح در ارتباط با داوری دنیا بسیار شدیدتر است. در فصل دوم دیدیم که داوری خدا جهانی است و تمام مردم دنیا توسط خدا داوری و مجازات خواهند شد. هیچ قوم یا ملتی نمیتواند از داوری خدا بگریزد. در آیات 1-5 در این فصل خدا در مورد داوری قوم خودش دوباره به طور کاملا مشخص صحبت کرده است. او آشکار می کند مقدار نور و درکی که هر شخص دارد شدت داوری را معین خواهد ساخت. به عبارت دیگر امتیاز مسئولیت را ایجاد می کند. مسئولیت شما با امتیازی اندازه‌گیری می شود که داشته اید. در اینجا می خواهم با مثالی این نکته مهم را توضیح دهم. من حاضر بودم که یک انسان بدوی و ناآگاه در تاریکترین نقطه آفریقا می بودم به جای اینکه در سالن یک کلیسای متعهد به کلام خدا نشسته، به پیام انجیل گوش داده اما هیچ کاری در مورد آن انجام ندهم. نمی خواهم در مورد داوری قومهای بدوی و وحشی آفریقایی بحث کنم، چون موضوع صحبت ما اکنون این نیست، بلکه می دانم خدا با فردی که امتیازات خاصی دارد چه خواهد کرد؟ یعنی فردی که امکان و فرصت شنیدن کلام خدا را داشته و روی خود را از آن برگردانده است. در اینجا سخنان شدیدی در مورد داوری قوم اسرائیل به کار رفته، چون آنها ملتی با امتیازات خاص می باشند. در صفنیا فصل 3 آیه 1 می خوانیم: وای بر اورشلیم نجس و گناهکار، شهر ظلم و جنایت. اورشلیم شهری بود که معبد خدا در آنجا قرار داشت. کاهنان در آنجا بودند و همچنین کاتبین کلام خدا. وقتی مردان حکیم از شرق برای جستجوی پادشاه یهود به نزد کاتبین کتاب مقدس آمدند، آنها مشکلی نداشتند که محل تولد مسیح را عنوان کنند. ولی خودشان هیچ علاقه ای نشان ندادند که ببینند آیا این مردان حکیم دلایل و اطلاعاتی درست درباره مسیح دارند یا نه. کاتبین نوشته ها و احکام شریعت را می شناختند ولی هیچ شناختی در مورد نویسنده ی آنها یعنی خدا نداشتند و از او بسیار دور بودند. محکومیت اسرائیل به خاطر نور و آگاهی بود که داشتند و امروز نیز هر انسان آگاه مسئولیت بیشتری دارد.